أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. در جلسه نخست ما به توضیح پیرامون روشی که برای شناخت جریانها، گفتمانها و اندیشه های دینی در اطراف سنت و تجدد انتخاب کرده بودیم پرداختیم. از جریان شناسی و اندیشه شناسی صحبت کردیم. ببینید، جریان ها، اندیشه ها و گفتمان هایی که در جامعه موجود هستند دارای یک سری تقسیم بندی ها هستند. ممکنه سیاسی باشند یا فکری، دینی، اقتصادی و غیره. اما دقت بفرمایید، اون چه ما در این سلسله جلسات به اون میپردازیم تنها جنبه دینیه. برای نمونه در معرفی مهندس مهدی بازرگان ما رویکرد دین پژوهی ایشون رو که برگرفته از علم تجربی جدید هستش رو جریان شناسی میکنیم، نه اندیشه های سیاسی او رو در جبهه ملی و نهضت آزادی. پس دقت به این نکته لازم هست که گاهی یک اندیشه و یا یک جریان از چند منظر مختلف قابل جریان شناسی هستش. به بحث سنت و تجدد برگردیم. گفتیم که این بحث از دغدغه‌های مهم بزرگان دینی در دو قرن گذشته بوده. از طرف ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی، منابع و ثروت‌های بسیار، خب محلی بوده برای تاخت و تاز دشمنانش که این دشمنان البته مجهز بودن به ابزار جنگی مدرن و از بابت عقب موندگی از پیشرفت‌های دنیای مدرن ایران و ایرانی آسیب‌های بسیار دیدن که در جلسات آینده به این بیشتر خواهم پرداخت، مخصوصاً در جنگ‌های ایران و روس. خب حالا وقت اون هستش که برای پرداختن دقیق تر به مقوله سنت و تجدد معانی این دو واژه رو بررسی کنیم و انواع اونها رو مشخص کنیم و از همه مهمتر بگیم که نسبت سنت و تجدد چیه، چه نسبتی دارند با هم دیگه و به تبع این نسبت چه جریاناتی به وجود اومدن مخصوصا در ایران. و این نکته رو هم فراموش نکنید که ما در حال بررسی اندیشه ها، گفتمان ها و جریان های مختلف در اطراف دین هستیم، اون هم با ضابطه سنت و تجدد. خب شروع کنیم و یک تعریف لغوی از سنت رو عرض کنم و بعد تعریف اصطلاحی از سنت رو هم بپردازیم. سنت در لغت به معنای روش، قانون، آیین و نهاد اومده. حالا اعم از اون که این سنت یعنی این روش، قانون، آیین و نهاد نیکو باشه یا بد، اگر لغت رو ببینید، اهل لغت و از بین اونها مخصوصا ابن منظور در لسان العرب به این نکته اشاره کرده است. خب تعریف اصطلاحی سنت چی هستش؟ میشه سنت رو حداقل در سه سطح که با رسالت این سلسله از جلسات هم سازگار هستش بررسی کرد، یعنی از دیدگاه جامعه شناسان، فقیهان و سنتگرایان. ببینید، در نگاه جامعه شناسی وقتی از سنت صحبت میشود مراد مجموعه است مرکب از عناصر مذهبی، فرهنگی، تاریخی و یک سری رسوم و نگرش های مخصوص که باعث می شود یک شیوه خاصی از زندگی تشکیل بشود که موسوم هستش به زندگی سنتی. این از دیدگاه جامعه شناسان. اما وقتی فقها از سنت صحبت می کنند منظورشون چیز دیگری است. اونها مجموعه ای از رفتارها، گفتارها و تقریرات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو سنت میگن. در فقه شیعه قول و فعل و تقریر امام معصوم علیه السلام هم بخشی از سنت هستش. البته در فقه تعاریف دیگری برای سنت ذکر شده که چون بحث ما فقهی نیست به اونها دیگه نمیپردازیم. اما یه نگاه دیگری سنت گرایان دارن به سنت. اونها یک دیدگاه فلسفی رو نسبت به سنت دارن. سید حسین نصر برای نمونه یکی از کسانی است که این دیدگاه رو سالیانی هستش ترویج کرده. این دست از متفکران از سنت مجموعه اصولی رو اراده می کنند که از عالم بالا فرود اومده و در اصل طبق تعریفی که خودشون ارائه می دهند یک نوع تجلی خاص ذات الهی هستش. این تعریفی است که اونها از سنت دارن. دکتر نس در یک جای دیگری اشاره می کنه که سنت در ماجرای سنتگرایی به معنای رسم، عادت و اسلوب نیست، بلکه مقصود سنت الهی ابدی و ازلی است که در تمامی وجود ساری و جاری است. بعد اشاره میکنه سنت به معنای اصول و حقایقی است که منشأ قدسی دارد و تبلور کاربرد و تجلیات خاص خود را در چارچوب هر تمدن داراست. حالا در جای خودش و به یاری خداوند به افکار سنتگرایان و مخصوصا دکتر نصر خواهیم پرداخت. پس تا اینجا سنت رو در اصطلاح از دیدگاه جامعه شناسان، فقها و خود سنتگرایان بررسی کردیم. اما حالا باید به یک بحث مهمتر بپردازیم و اون انواع سنت هستش. ببینید سنت موضوع تقسیم بندی های گوناگونی به اعتبارهای مختلف واقع شده. اما چیزی که اینجا در راستای مباحث ماست تقسیم سنت به ثابت، متغیر و خرافی هستش. این سه نوع رو تعریف و تبیین میکنیم، چرا که بعد از اون تازه بحث اصلی ما آغاز میشه. خب با تعریف سنت ثابت آغاز کنیم. ببینید سنت های الهی ثابت و لا یتغیر رو به اینها میگوین سنت ثابت که کاملا با فطرت آدمی تناسب دارن، وابسته به زمان و مکان خاصی هم نیستن. این میشود یک تعریف ساده‌ای برای سنت ثابت. یه مقداری اجازه بفرمایید که این رو بیشتر توضیح بدیم. ببینید سنت‌های ثابت همون قوانین لا یتغیر حاکم بر طبیعت و انسان هستن. یک قوانینی بر انسان و طبیعت حاکم است، تغییر ناپذیر است. یعنی این گونه نیستش که با گذر زمان تغییر پیدا کنن. نکته دیگه این هستش که این بخش از سنت برخواسته از متن فطرت انسان هاست، اصلا مناسب با فطرت آدمی طراحی شده. یه نکته دیگه که میشود اشاره کرد این است که میشه رد پای هسته های اولیه این سنت ها رو تا ظهور و حضور اولین انسان بر روی کره زمین ردیابی کرد. یعنی مرتبط با انسان حاضر فقط نیست. باز می شود اشاره کرد که لایه ها و سطوح عمیق تر این گونه از سنت ها، یعنی سنت های ثابت، می تونن تکامل هم پیدا کنن. یعنی به تناسب پیشرفت های فکری و معنوی انسان تکامل هم پیدا می کنند. البته دقت بفرمایید اینها از بین نمیرند، اما تغییر به معنای تکامل دارند نه به معنای دیگر. یعنی در واقع میتونن ریشه دارتر بشوند، میتونند یک تحولی تحت یک شرایطی داشته باشند، اما منشأ طبیعی ندارند. یعنی در قید زمان و مکان خاصی نیستند. منشأ اونها ما بعد طبیعی هست. یعنی هر یک از این سنت های ثابت به قول اون سنتگرایان که با دیدگاه فلسفی بررسی می کردن از عالم بالا بر ذهن و اندیشه انسان باریدن گرفتن. اگه بخوایم یک نمونه و مصداقی برای این دسته از سنت ها، یعنی سنت های ثابت بیان کنیم، می شود گفت سنت انبیای الهی و کتاب های آسمانی مصداق بارز این بخش از سنت هستش که به معنای واقعی کلمه اینا دیگه مقدس هستن. خب اجازه بفرمایید یک نتیجه گیری کوتاه در رابطه با این دسته از سنت ها داشته باشیم. این دسته از سنت ها در برخورد تجدد با سنت تغییر نمییابند. بحث اصلاح در مورد اونها نباید به کار بره، هرچند برخی از اونها در اثر غفلت ما انسان ها نیاز به احیا در زمان خاصی دارن. برای نمونه بحث امر معروف و نهی از منکر یک سنت الهی است، تغییر ناپذیر است، اما ممکنه ما انسان ها در برهه‌ای از زمان غفلت داشته باشیم نسبت به اون که نیاز است مثلا در زمان ما البته احیا بشه. یا سنت های دیگری که همیشه در طول تاریخ بودن و مقدس هم هستن. خب این از سنتی که اون رو سنت ثابت الهی و لا یتغیر نامیدیم. یک دسته دیگر از سنت رو میشه سنت عادی اسمش رو گذاشت. اینها تغییر پذیر هستن. در تعریف اونها میشود گفت شیوه ها و روش هایی هستن که لازمه زندگی انسان ها هم هستن. در یک زمانی تولد پیدا کردن این شیوه ها و روش ها، اما آنچنان با وجود انسان و زندگی او در هم تنیده و آمیخته شدن که بعد از گذر زمان مقدس شمرده شدن، یعنی با اون سنت های دسته اول یعنی سنت های ثابت و الهی یکی شمرده شدند. خب حالا این تعریف رو یک کمی بررسی کنیم و تبیینش کنیم. ببینید این سنت های عادی شیوه ها و روش هایی از زندگی انسانی هستند که نسبت به مقتضیات زمان یا موقعیت مکانی خاصی شأنیت وجود پیدا کردن، بعد رواج پیدا کردن. در یک برهه‌ای لازم بود است نسبت به اون زندگی که انسان دارد یک شیوه ها و روش هایی پیدا شود. خب پیدا شدن در اون برهه زمان و رواج هم پیدا کردن. فلسفه وجودی خاصی داشتن، اصلا لازمه زندگی انسان بودن که اصلا بدون اونها زندگی انسان محال یا سخت می شده است در اون برهه زمانی. اما اینجا رو دقت بفرمایید، گاهی چنان با اون جنبه های وجودی انسان در هم تنیده می شن و ضرورت پیدا می کنن که تفکیک اونها، جدا کردن اونها از سنت های الهی بسیار مشکل میشه و سخت میشه و یک حالت تقدس‌گونه‌ای به خودشون میگیرن. اما گذر زمان که میگذره مشخص میشه که اینها واقعا در حق واقع شایسته چنین تقدسی نیستن، حداقل برای یک عده‌ای که دانا هستن این مشخص میشه. اما چون در اداد اون امور مقدس در اومدن، خب باعث چی میشن؟ باعث میشن که سنت های ثابت و الهی اینا تضعیف بشن، یعنی یک سری چیزهایی که ولو محترم هم باشن اما مقدس نیستند، اینها اومدن در اداد اون سنت های دسته اول که عرض کردم، یعنی سنت های ثابت، و اینجوری جنبه مقدس گونه به خودشون پیدا کردن. اون وقت لازم است که یک عده مصلح و بزرگ دینی قیام کنن تا تفکیک کنن بین سنت های مقدس و سنت های عادی، یعنی سنت های درجه یک و دو رو از هم تمیز بدن. خب اگر اینها جدا نشوند چه میشه؟ ببینید اینها مانع پویایی فکر انسان هستن، یعنی در تعارض هستن با پیشرفت، تجدد و پویایی فکر انسان، یعنی مانع پیشرفت های صحیح مقوله تجدد هستن. خب مشخصه اون وقت مشکل ساز و درد سرساز میشن. خب چطور ممکن است که مشکل آفرین باشن؟ ببینید در عصر جدید به واسطه تحولات پی در پی و شتاب محیرالعقولی که علم دارد، اینجاست که اختلاط این دست از سنت های عادی و تغییر پذیر با سنت های ثابت و الهی چالش ایجاد میکنه. یعنی یک عده‌ای پیدا میشوند که تحت عنوان دفاع از سنت های ثابت و الهی مانع پیشرفت میشن، در صورتی که اون سنت ها جز سنت های دسته دوم هستند، یعنی سنت هایی هستند که عادی هستند و تغییر پذیر. این رو بیشتر توضیح خواهم داد. بپردازیم به دسته سوم از سنت ها که سنت های خرافی هستند. تعریف اونها این گونه است که اینها منشأ الهی ندارند، منشأ عقلانی هم ندارند و گاهی یک جنبه مرموزی هم دارند. این رو بیشتر توضیح بدیم. ببینید سنت های خرافی اون بخشی از سنت هستند که جاهلانه و بدون هیچ وجه عقلانی بر جای موندن و همین خاطر است که خرافی هستند، چون جنبه عقلانی ندارن، جنبه وحیانی هم ندارن. بعضن با یک سری جنبه های اسرار آمیز هم در هم تنیده میشن، با یک سری جنبه های اسرار آمیز اعتقادی انسان هم گره میخورن. اون وقتی که تفکیک اونها کار رو مشکل میکنه، مثل همین جریان مثلا غمزنی که مقدس میشود مثلا به واسطه عزاداری، اون وقت درد سرساز میشه. در رابطه با این دست از سنت ها و منشأ اونها بایستی این رو دقت بفرمایید که بعضی از این سنت ها حالت تغییر یافته یک سری اعتقادات راستین بودن، یعنی در اصل یک اعتقادی بوده است، بعد تغییر پیدا کرده است، شده خرافات. یعنی یک منشأی داشته و اون منشأش یک اعتقاد راستین بوده، اما برخیشون نه، از بیخوبون اصلا پایه و اساسی نداشتن. این رو هم حتما بایستی عنایت بفرمایید. آیا فقط در جوامع خرافی این گونه از خرافات و سنت ها وجود دارد؟ یعنی در جوامع ابتدایی خیر، در جوامع مدرن هم امروزه این دست از خرافات دیده میشن و معمولا انسان ها وقتی در تنگنا و بنبست زندگی قرار میگیرن، وقت دست به دامان این دست از سنت ها قرار میگیرن. تفکیک این بخش از سنت، یعنی سنت خرافی، از سایر بخش های سنت اون وقت الزامی میشود به چند جهت. یکی از مهمترین اونها که لازم هستش ما عرض کنیم اینه که به خاطر خرافی قلمداد کردن بسیاری از اعتقادات راستین و سنت های الهی توسط یک عده از نو اندیش ها، از روشن فکرها، اینجا یک بهانه دست اونها وجود دارد. یعنی اونها به واسطه و بهانه این سنت های خرافی میان همه سنت ها رو زیر سوال میبرن. اینجاست که حتما ما بایستی تفکیک کنیم سنت های الهی و حتی سنت های عادی رو از سنت های خرافی. یعنی برای پاس داشته سنت های ثابت و سنت های متغیر و عادی لازم و ضروریه که ما این سنت های خرافی رو مشخص کنیم و بشناسیم و اونها رو تفکیک کنیم. پس به این خاطر این یک بحثی است که بسیار ثمره داره. خب تا اینجا ما تعریفی از سنت رو ارائه دادیم و انواع سنت رو هم بحث کردیم. حالا بایستی به طور دقیق تر مشخص کنیم که در بحث هایی که در این سلسله جلسات داریم با کدوم قسمت سنت کار داریم. هرچند با دستبندی که از انواع سنت داشتیم این مسئله تا حدود زیادی مشخص شد، یعنی در حقیقت لازمه که ما تفکیک کنیم سنت رو. سوال اینجا ممکن است مطرح بشود که چرا بایستی سنت رو تفکیک کنیم؟ چرا باید اجزاء مقدس ثابت و لا یتغیر سنت رو از اجزاء زمانمند و مکانمند اون جدا کنیم؟ ببینید پاسخش این هستش که چه بسا مسامحه و سهل انگاری در این امر مهم سبب سرایت تقدس بخشی از سنت به بخش متغیر و غیر مقدس اون بشه، چیزی که ما امروزه متاسفانه با اون مواجه هستیم در همه سطوح در رابطه با تجدد. اینجاست که ممکنه جمعی برای حفظ جاه و مال و منال خودشون به بهانه دفاع از حریم اعتقادات دینی با جمود و تهجر ورزی خودشون جامعه رو به ایستایی و عقب موندگی سوق بدن، مثل مدعیان طرفداری از سنت که امروز تجدد رو مطلقاً رد میکنن و این آسیب رو به جامعه وارد میکنن. و یک عده دیگه که البته مهم هستش، جمعی دیگه هستن که از اون طرف افتادند به بهانه پیشرفت و تمدن، به شکلی کاملا ناحق دین و اجزای مقدس سنت رو عامل رکود و عقب افتادگی میدونن به بهانه پیشرفت، مثل مدعیان روشنفکری که سنت رو میکوبن و مطلقا تجدد رو میپذیرن. به اینها خواهیم پرداخت در این سلسله جلسات. پس بسیار لازم است که ما تفکیک کنیم سنت رو. تا اینجا متوجه شدیم البته که سنت یک معنای عام می‌داره، یعنی افکار، اعتقادات، آداب و رسوم که از گذشته بر جای موندن و همه مظاهر فرهنگ و تمدن رو شامل میشه، از کتاب‌های مقدس بگیرید تا عادات و شیوه‌های زندگی که در یک برهه از زمان شکل گرفتن و چه بسا به علت فرو رفتن در فرهنگ دینی رنگ تقدس هم به خودشون گرفتن و ممکنه در زمان حاضر سازنده یا ویرانگر و خرافاتی محض هم باشد. درسته روی کردن ما به سنت بیشتر اونجایی ناظر استش که با دین ارتباط پیدا میکنه، اما خود سنت اهم از همه این هاست، یعنی یک سری آداب و رسوم رو در بر میگیره، خود دین رو هم در بر میگیره و این محل مشکل است که یک سری موارد خرافی وارد میشه. پس لازم هستش در جاهایی ما تفکیکی صورت بدهیم در بحث سنت، مخصوصا اونجا که میخواهیم برخی از سنت های غلط رو رد کنیم که مانع پیشرفت و تجدد هستن. ها این تفکیک لازم میشه دیگه اونجا. برای اینکه در بحث نسبت سنت و تجدد و در تعریف دقیق و مصداق به اشتباه نریم، حالا به چند نکته هم خوب است که دقت کنیم در این بحث سنت و تجدد و تفکیک اونها. ببینید مراد ما از سنت در بحث حاضر که نیاز به اصلاح داره به معنای ثابت و الهی سنت نیست، اون که مقدس بود، نمیشود اصلا از واژه اصلاح برای اون صحبت کرد، هرچند فهم ما از اون قابل اصلاح هستش. در حقیقت ممکنه برخی از سنت‌های ثابت و الهی در زمانی نیاز به احیا داشته باشه، مثل امر معروف و نهی از منکر که عرض کردم، اما پایه اصلاح اینجا مطرح نیست و فهم ما البته از اونها قابل اصلاح هست. جاهایی که اما بایستی اصلاح بشود اونجاست که مجموعه از افکار و رفتاری که ریشه در تاریخ فکر ما داره و به گونه این مورد احترام هم قرار گرفته، یا بخشی از میراث فکری و دانش تاریخی مسلمین، اینا هم نیاز به اصلاح داره گاهی، یک زمانی نو بوده الان کهنه شده. برای نمونه تغییر روش آموزشی و درسی حوزه علمیه اینجا جای میگیره، اما نه اینکه سنت رو یک سره ترد کنیم، این اشتباس، اما نو شود، تازه شود، بروز شود، این بسیار لازم است نسبت به زمانی که در اون داریم زندگی میکنیم. خب اینجاست که یک عده‌ای سنت رو مقدس میدونن، مانع این تغییر کتب آموزشی و درسی میشن و باعث خیانت هم میشن. البته یک جای دیگر که بایستی کاملا ترد بشود از دامنه سنت اونجاییست که پاره ای امور خرافی وارد دین و تفکر انسان شدن. ببینید داریم تفکیک میکنیم، داریم جدا میکنیم که کاملا بحث مشخص چه که در نسبت سنت و تجدد چی میخواییم، یعنی کجا بایستی سنت احیا شود، اصلاح شود، مراد کدوم بخشتون هست. آقا اینا رو داریم ما مشخص میکنیم. خود استاد مطهری رضوان الله علیه در مورد تفکیک نکردن نیازها و قانونهای اولیه از ثانویه که منجر به افراط و تفرید در رد یا قبول سنت و تجدد میشه جملاتی دارن. ایشون از قانونهای اولیه و ثانویه صحبت میکند، یعنی یک چیزی شبیه این سنت عادی و سنت الهی که ما از اون صحبت کردیم یا سنت خرافی. با یک دستبندی دیگه ایشون ورود پیدا کردن، قانونهای اولیه، قانونهای ثانویه. اونجا جملاتی دارن که بسیار جالب و زیبا هستش. اشاره میکنن کسانی که مدعی هستند مقتضیات متغیر زمان ایجاب میکند هیچ قانونی جاوید نماند، اول باید دو موضوع بالا، یعنی همین قانونهای اولیه و ثانویه رو از یکدیگر تفکیک کنند تا معلوم گردد که در اسلام هرگز چیزی وجود ندارد که با پیشروی به سوی زندگی بهتر مخالف باشد. ببینید یک عده‌ای میگن که هیچ قانونی نباید، یعنی هیچ سنتی نباید جاودان بمونه. اینا اشتباه میکنن چون این تفکیک رو انجام ندادن. بعد اشاره میکنه استاد مطهری، مشکل عصر ما این است که بشر امروز کمتر توفیق مییابد میان این دو تفکیک کند، یا جمود میورزد و با کهنه پیمان میبندد، هی میره همه چیز رو مقدس میدونه چون سنت رو تفکیک نکرده، حتی امور خرافی و عادی رو هم مقدس میدونه، و با هر چه نوع است مبارزه میکند، و یا جهالت به خرج میدهد و هر پدیده نوظهوری را به نام مقتضیات زمان موجه میشمارد. این روشن فکرها رو اشاره میکنه که هر چیز جدیدی میاد سریع اون رو میپذیرد. استاد مطهری در مجموعه آثارشون جلد 3 صفحه 187 و 188 به این نکته مهم اشاره کردن. بنابراین سنت از خرافه و امور محترمی که مقدس شمرده شدن، همه اینها بایستی تفکیک بشه. سعی کردیم تا اینجا این مطلب رو در مورد سنت یادآور بشیم که به سنت نبایستی یک پارچه نگاه کرد. خب وقتمون کم است. الحمدلله رب العالمین.